آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز، امیدواریم که در این صبح با صفا طبعی خوش و بالیده دارید. مسئولیت معرفی مجله بامدادی روز دوشنبه 25 ایون را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. این نشر برنامه را نیز با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی خبرها. محمد مرسی وعده داد که رئیس جمهوری همه مصری ها خواهد شد. هیلری کلینتون دمشق را برای نابودسازی هواپیمایی جنگی ترکیه محکوم کرد و رئیس جمهوری تونس استرداد بغدادی المحمود بلیبیه را غیر قانونی نامید. تفصیل خبرها. محمد مرسی رئیس جمهوری تازه انتخاب مصر در یک پیام تلویزیونی وعده داد که رئیس جمهوری همه مصری ها خواهد شد. او اظهار نمود که انقلاب تا برآورده ساختن همه نیازهای اعتراضگران ادامه خواهد کرد و افزود که مصر همه عهده‌داری های بین المللی خود را اجرا خواهد نمود. دیروز کمیسیون انتخاباتی مصر نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد که بر پایه آن محمد مرسی 51.7% و رقیب او نخست وزیر پیشین احمد شفیق 48.3% رای ها را صاحب شدند. ده ها هزاران جانبداران جنبش اخوان المسلمین در میدان تحریر قاهره جمع آمده از پیروزی نامزد خود استقبال کردند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه میشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون دمشق را برای نابودسازی هواپیمای جنگی ترکیه محکوم کرد و عملی نظامیان سوریه را غیر قابل قبول نامید. در اظهارات خانم کلینتون در رابطه با نابودسازی هواپیمای جنگی گفته شده است که این باز یک نمونه به احترامی به معیارهای بین المللی صلح و امنیت از سوی مقامات سوریه است. از این پیش وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوودوغلو اظهار کرده بود که هواپیما در حریم هوایی بین المللی و بدون هوشدار هدف تیرباران قرار گرفته است. او همچنین اقرار نمود که شاید هواپیما اشتباهاً به حریم هوایی سوریه وارد شده باشد. این حال جستجوی خلبان‌های هواپیمای جنگی ادامه دارد. رئیس جمهوری تونس منصف مرزوکی استرداد بغدادی المحمودی نخست وزیر اخیر زمان قدرت معمر قذافی بلی بیا را غیر قانونی نامید. با گفته او تصمیم درباره استرداد المحمودی از سوی نخست وزیر حمدی جبلی بدون مشورت با رئیس جمهور گرفته شده است. وزارت دفاع لیبیا خبر داد که المحمودی به محبس انتقال داده شد. بغدادی المحمودی آخرین روزهای قدرت قذافی به تونس فرار کرد و میخواست از آنجا به الجزایر رود، اما از سوی نیروهای امنیتی تونس با اتهام عبور غیر قانونی مرز بازداشت شد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بلاروسیا به انتخابات نوبتی پارلمانی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا را دعوت خواهد کرد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی لیدیا یرموشنا با یکی از شبکه‌های تلویزیونی بلاروسیا گفت که در این باره رهبریت سیاسی کشور تصمیم گرفته است. همزمان خانم یرموشنا گفت او به حسابات واقع بینانه ناظران امیدوار نیست، زیرا سند نهایی سازمان امنیت و همکاری اروپا به گفته او درباره جریان انتخابات از روی خواست ایالات متحده تهیه می شود. خبر است که انتخابات پارلمانی بلاروسیا روز 23 سپتامبر برگزار شود. دسته ایتالیا بعد از پیروزی از بالای تیم انگلیا به دور نیمه‌نهایی جام اروپا آید به فوتبال را یافت. در قسم‌های اساسی و علاوگی بازی به یگان دسته موفق نشد که به دروازه حریف نحریف گل زنند. در ضربه‌ها به 11 متر بخت برای فوتبال‌بازان ایتالیا خندید و آنها با حساب 4-2 پیروز شدند. اکنون دسته‌های ایتالیا و آلمان و اسپانیا و پرتغالیا برای راحت به دور نهایی مبارزه می‌برند. بازی نهایی یورو 2012 روز 1 ایون در شهری کیف برگزار می شود. و از وضع آب و هوا. امروز آسمان شهری دوشنبه نیمه ابری شده کم و بیش باران می بارد. از 22 تا 24 درجه گرم می شود. در خوجند نیمه اولی روز هوای آفتابی در نظر است، اما بعد از ظهر کمی باران می بارد. حرارت تا 28 درجه بالا می رود. در شهر قرغون تپه نیز هوا نیمه ابری و بارانی است و تا 29 درجه گرم خواهد شد. در شهر خاروق هوای صاف پیش بینی شده است، تا 19 درجه گرم می شود. در نواحی تابع جمهوری نیز هوای نیمه ابری شده کم و بیش باران می بارد و از 16 تا 25 درجه گرم خواهد شد. و شنونده ارجمند، شما هر لحظه دلخواه می توانید با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj وارد تورنمای ما شوید و خبرهای عالم و تاجیکستان و مطالب برنامه های ما را مطالعه کنید. و حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
در ریتینگ سران کشورهای جامعه مشترک المنافع که مورد توجه رسانه‌های خبری روسیه قرار دارند، امام‌علی رحمان در خطهای اخیر جای داده شده است. چرا؟
از اون اندیکاتوری جو مقامی همون کشورهایی که اونجا در همون پبده مقام جای گرفتن، از این نقطه نظر گیریم، به فکرم اینا زیر شبهه گرفتن جایز نیست، به اون خاطر که هر کشور از روی جو مقامش در بین رسانه‌های روسیه البته مهمیت دارد.
خود وضعیت همین خیلی است که واقعه تاجیکستان، مسئله‌ای که با تاجیکستان وابسته است، در روسیه اونقدر توجه زیاد ندارد. من گیرد اطراف لوکاشنکو برای 24 ناز میبینم، اوکراین برای که این آدمای شناخته هستند برای اونها نزدیکتر.
من میدونم که اونها حتما منفعت‌های خودشون نگذارند و طبق همون مقام شوروی دولت‌ها رو پس هم قطار می‌شینند. پسیکولوژی روسیه است.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای شما تهیه کردند. مصر کدام سمت را میگیرد؟ چرا همسایه های مصر از انتخاب شدن نامزد اخوان المسلمین در صدر کشور نگران نیستند؟ وحدت تاجیکان تا کجا پایدار است؟ حکومت تاجیکستان با تجلیل از 15مین سالگرد امضای سازش صلح رضایت ملی آمادگی میگیرد. و چرا امام علی رحمان در پایان ریتینگ رهبران خبرسازی شوروی سابق جای گرفت؟ رسانه های روسیه آیا واقعا هم نام او را کم ذکر میکنند؟ ما در برنامه البته دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت. بعدیم در صدر مصر انتخاب شدن نامزد اخوان المسلمین محمد مرسی، نظرها در مورد سوی دنیویت یا اسلامگرایی راه گرفتن این کشور عربی همانا زید و نقیز باقی میمانند. هرچند مرسی در نخستین پیام بعد از اعلام رسمی پیروزیش اعلام داشت که رئیس جمهوری همه مصری ها می شود و کشورش همه عهده‌داری های بین المللی خود را اجرا خواهد کرد، بعضی تحلیلگران با آن نکته اشاره می کنند که هدف نهایی او با یک کشور کاملا اسلامی و ارج‌گذار به قوانین شریعت تبدیل شدن مصر باقی می ماند. در همین حال واکنش ها بیانگریانند که رهبران کشورهای جهان امیدوارند محمد مرسی از خیره دوم ارجگذاری به قوانین بین المللی کار میگیرد. اسرائیل از جمله اظهار نمود که روند دموکراتی در مصر را قبول دارد و به نتیجه های آن ارج میگذارد. دفتر نخست وزیر بنیامین نتانیاهو گفت امیدوار است که همکاری بر اساس سازش صلح میان دو کشور ادامه خواهد کرد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا محمد مرسی را تبریک کرد و این روز را لحظه تاریخی برای مصر نامید. و اما این امیدواری ها تا کجا پایه واقعی دارند و رهبر نوی مصر در داخل و خارج از کدام سیاست کار خواهد گرفت؟ در این موضوع ما صحبت داشتیم با علی رضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، و نخست از او پرسیدیم که محمد مرسی چی شخصیت است و با چی برنامه ها سر قدرت آمده است.
بله، آقای محمد مرسی متولد 1951، دارای دکترای مهندسی و استاد دانشگاه مهندسی قاهره. ایشون از سال 1977 به جنبش اخوان المسلمین پیوسته و در این حال فعال سیاسی بوده. یکی دو نوبت دستگیر شده ولی کوتاه زمان. در حرکت اخوان المسلمین آقای مرسی به جناح تندرو تعلق داشته، ولی از زمانی که نامزد ریاست جمهوری شده سعی کرده مواضع خودشو تعدیل کنه و با زبان دیگری سخن گفته، به گونه‌ای که او رو الان جز معتدل‌ها می‌دانند و این کاری که کرد بلافاصله بعد از اعلام رسمی پیروزیش از جنبش اخوان المسلمین بیرون اومد، خودش نشانه اینه که او هوشیاره و میدونه که اگر بخواد وابسته به یک سازمان سیاسی اسلامی باشه مشکل در مصر پیدا خواهد کرد، به ویژه که نیمی از کسانی که رأی دادن به آقای احمد شفیق رأی دادن. ایشون بر این باوره که باید یک دولت ائتلافی تشکیل بده. قبلا وعده داده بود که 4 نامزد معاونت ریاست جمهوری رو انتخاب کرده یا تلاش میکنه در گفتگو با احزاب موافقت اونا رو جلب بکنه. گفته میشه که ایشون یک معاون حتما زن خواهد داشت و یک معاون قبطی، و همینطور گفته میشه کابینه ای رو که تشکیل میده ریاستش رو به یک شخصیت مستقل واگذار خواهد کرد.
اما آقای نوریزاده، فکر میکنم سوالی که شاید امروز در ذهن بسیاری ها پیدا میشود این است که آیا مصر سوی اسلامگرایی رو خواهد گرفت یا خیر؟
بله، اگر مجلس مصر منحل نشده بود و بند مکمل قانون اساسی موقت یا قانون ناظر بر عملکرد ریاست جمهوری بیرون نیومده بود، اون وقت میتونستیم بگیم که پیروزی آقای مرسی به منزله اینه که مصر به سوی اسلامی شدن و یک جمهوری اسلامی خواهد رفت. ولی الان آقای مرسی غیر از خیابون و اعضای گروهش پشتیبانی نداره. به معنای دیگر قانون هم حامی او نیست، بلکه قانون جلوپای او مانع میگذاره. با بودن شورای نظامی که اگرچه قدرت رو از نظر ظاهر در پایان این ماه به رئیس جمهوری منتقل میکنن، ولی همچنان بسیاری از اهرم‌های قدرت در دستشونه. آقای مرسی نمیتونه اعلان جنگ بکنه و حتما باید شورای نظامی تصمیم بگیره. در مورد مسائل ارتششون هیچ دخالتی نداره. اینه که باید منتظر بود انتخابات مجلس برگزار بشه، که من مطمئنم اخبار مسلمین بخت تجدید پیروزی قبلیشون رو ندارن، چون همکنون نیست، از محبوبیتشون خیلی کم شده و بسیاری از کسایی که به او رأی دادن فقط به این دلیل بوده که آقای احمد شفیق رو نماینده ای از نظام پیشین میدونستن.
بله، و شاید از همین سبب است که طوری به نظر میرسد همسایه های مصر از جمله اسرائیل از انتخاب شدنی محمد مرسی زیاد نگران نیستند.
بله، اولا آقای مرسی و اصولا جنبش اخوان المسلمین در مذاکراتی که از مدت‌ها پیش با آمریکایی‌ها داشتن تاکید کرده بودند که به هیچ روی قصد خروج از پیمان صلح با اسرائیل رو ندارند و ملتزم و متعهد به این پیمان خواهند بود. همینطور خود آقای مرسی هم اینو تکرار کرد. بنابراین حتی زمزمه هایی که میشنویم که بله باید در این پیمان یه جرح و تعدیلی بشه، اونم به نظر من جدی نیست و همینطور گفته میشه. کاملا حرف شما درسته، همسایگان نگران نیستن، سعودی ها نگران نیستن، کشورهای مغرب عربی نگرانی ندارن، اردن، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینا هیچ کدوم نگران نیستن، به جهت اینکه آقای مرسی امروز نیومده که آرزوها و ایدئالهای اخوان المسلمین رو تحقق ببخشه، یعنی یک رژیم کاملا دوگم اسلامی جزمی رو یا سلفی رو روی کار بیاره.
تشکر. علی رضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بود که با او درباره کدام سو راه گرفتن مصر بعد از رئیس جمهور انتخاب شدنی محمد مرسی صحبت میکردیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
بله شنوندگان ارجمند، البته مطالب آزادی نه فقط در فیسبوک و مایمیر، بلکه در دیگر شبکه‌های اجتماعی از جمله در توییتر، وکانتاکت و ادناکلاسنیکی هم قابل دریافت است. بعد از 2 روز از امضای یک سند سرنوشت ساز برای تاجیکستان 15 سال پر می شود. 27 یونی سال 1997 در شهر مسکو حکومت تاجیکستان و مخالفین بعد از مذاکرات طولانی و بحث‌های دامنه‌دار عاقبت سازش‌نامه صلح و رضایت ملی را امضا کردند. از همان روز 27 ایون در تاجیکستان به عنوان روز وحدت ملی تجلیل می شود. طبق معمول روز وحدت هر سال در هر مناطق تاجیکستان جشن گرفته می شود و اما حکومت تصمیم گرفت که 15 سالگی امضای این سند را در پایتخت کشور تجلیل کند. آمادگی ها به جشن چگونه ادامه دارند؟ از همکارمان در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد می شنویم.
در آستانه 15مین سالگرد جشن روز وحدت ملی در تاجیکستان که روز 27 ایون تجلیل می شود، پایتخت کشور شهر دوشنبه را با شعار و آویزهای گوناگون درباره این روز آرا داده اند. به گفته مقامات امسال روز وحدت نظر به سالهای گذشته با شکوه‌تر تجلیل خواهد شد و تلویزیون های دولتی هم گزارش می دهند که همه ناحیه های کشور برای استقبال این جشن خود را آماده کرده اند. ولی معلوم نیست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان کی دایر به تجلیل این جشن سخنرانی خواهد کرد یا در کدام جشن اساسی حضور خواهد داشت. امسال محل اصلی تجلیل جشن شهر دوشنبه است که فهرست مراسم ایرانی را نشر کرده است. از جمله برگزاری مراسم مشترک عروسی 60 جوان از خانواده های محتاج، مسابقه اسب دوانی یا چابک سواری، گوشتی ملی در ورزشگاه های پایتخت و هنرنمایی آوازخوان ها و رامشگران در گوشه و تالار های مختلف پایتخت بخشی از چهارابینی های ذکر شده در این فهرست است. جشن وحدت ملی در تاجیکستان بعد امضای سازشنامه صلح میان مخالفین پیشین و حکومت تاجیکستان در روز 27 ایون سال 1997 همه ساله تجلیل کرده می شود. این جشن عید رسمی است و به این مناسبت 27 ایون در کشور روز استراحت اعلان شده است. امضای سازشنامه صلح در 15 سال پیش به جنگ 5 ساله خرابی آور داخلی در تاجیکستان خاتمه داد که بنا به آمارهای تخمینی بیش از 150 هزار کشته بر جای گذاشته و حدود 7 میلیارد دلار خسارات وارد کرده است. در چند سال اخیر جشن وحدت ملی در نواحی گوناگون کشور از جمله رشت و وحدت، حصار و خوجند و کلاب و خارق برگزار شده است، ولی رهبریت مخالفین پیشین پیوسته گفتند که آنها را به جشنهای رسمی با عنوان یک جانب صلح دعوت نمی کنند. در آستانه این جشن مطبوعات مستقل کشور هم از سیاستهای حکومت انتقاد کرد که نتوانسته است با وجود گذشت 15 سال مردم را به وحدت واقعی برساند و هنوز هم تفرقه و بی‌اعتمادی در میان گروه ها و محل های مختلف وجود دارد. رهبران مخالفین پیشین هم در مصاحبه ها با روزنامه ها شکایت کردند که حکومت برخلاف عهدهای داده اش اکثر آنها را از میدان خارج کرد، ولی نتوانست با وجود ثبات و آرامی اقتصاد بیمار کشور و زندگی مردم را بهتر کند. در آستانه تجلیل این جشن وزارت کارهای داخلی اعلان کرد که در شهر دوشنبه مقررات گشت و گذار با شناسنامه جاری می شود. وزارت از شهروندان خواهش کرده است که باید برای پیشنهاد شناسنامه هایشان و جای زیست موقتی خود به کارمندان میلیتیا کمک شهروندی خود را رسانند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها به تجلیل از 15مین سالگرد امضای سازش صلح و رضایت ملی در تاجیکستان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با ما از طریق SMS یا پیامک ها تماس بگیرید و ما اگر می خواهید که صاحب جایزه ای از قبیل نوتبوک یا تلفن موبایلی نو اندروید شوید، در آزمون رادیوی آزادی زندگی از نگاه دوربین من شرکت کنید. شرط های آزمون در تورنمای آزادی در نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. یک مرکز نظرسنجی روسی با تهیه ریتینگ رهبران خبرساز کشورهای شوروی سابق امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را در مقام 13 جای داد. با گفته مؤلفان ذکر کم نام امام علی رحمان در رسانه های روسیه سبب در زینه های پایان جایگیر شدنی است. اما به نظر می رسد که نه همه کارشناسان تاجیک این ریتینگ را واقع بینانه می خوانند. از شهر دوشنبه همکار ما خورشید همدم گزارش می دهد.
خبرگزاری روسی رگنوم در همکاری با سازمان مدیالوگیا نظرسنجی ریتینگی رهبران کشورهای پساشوروی را برای ماه می با استفاده از 9000 منبع خبری نظیر رادیو، تلویزیون، مطبوعات و رسانه‌های الکترونی انجام داده است. نادژدا ژوکوفسکایا مسئول مطبوعاتی مرکز مدیالوگیا میگوید هدف از این پژوهش که ماه یک بار صورت میگیرد معین کردن جایگاه رهبران کشورها در فضای اطلاعاتی پساشوروی و تغییر آن است. این نظرسنجی در دو سمت ذکر نام رهبران در رسانه‌ها و یادکرد مثبت یا منفی از آنها جریان گرفته است، اما در هر دو نشانداد یا شاخص در میان 17 رهبر کشوری پساشوروی 4 جای اول را ویکتور یانوکوویچ، الکساندر لوکاشنکا، نورسلطان نظربایف و سرژ سرگسیان رئیسان جمهوری اوکراین، بلاروس، قزاقستان و ارمنستان صاحب شدند. اگر در زمینه ذکر نام در رسانه‌ها اسلام کریمو در مقام 12 باشد، پس امام علی رحمان در جای 15 قرار گرفته است، اما در شاخص صفتی که عملکرد مثبت یا منفی رهبر پوشش می‌یابد، رئیس جمهوری تاجیکستان در مقام 13 و آن هم پس از اسلام کریمو رئیس جمهوری ازبکستان قرار دارد. نادژدا ژوکوفسکایا درباره ریتینگ صفتی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت: خانم ژوکوفسکایا میگوید مطابق با این ریتینگ امام علی رحمان برای آن در مقام 13 قرار گرفته است که رسانه ها از ملاقات وی با پرزیدنت روسیه خبر داده و ولادیمیر پوتین با همتای تاجیکش برای جانبداری از حضور نظامی روسیه اظهار سپاس کرده است. این هم در حالی که ژوکوفسکایا سبب 3 جای اول را صاحب شدن رئیسان جمهوری اوکراین، بلاروس و قزاقستان را در آن دانسته است که ویکتور یانوکوویچ در ملاقات با رئیس جمهور روسیه همکاری های انرژی بخصوص گاز را مطرح کرده، الکساندر لوکاشنکا علاقمندی اش را به رشد اتحاد دولت ها و نورس سلطان نظربایف با تقویت همگرایی با روسیه تاکید کرده است. اسم امام علی رحمان در هر دو شاخص نظرسنجی در رده های اخیر حتی پایین تر از قربانگولی بردمحمدوف و الماسبک آتمبایوف رئیسان جمهوری ترکمنستان و قرقیزستان جا گرفته است. با این هم پژوهشگران رسانه‌ای در تاجیکستان این را یک امر طبیعی می‌دانند و میگویند نمی‌شود اقدام اخیر خبرگزاری رگنو و سازمان مدیالوگیای روسیه را زیر شبهه قرار داد. مظفر عالیموف رئیس مرکز تحلیلی و خبری شرق در این باره گفت:
از اون ایندیکاتوری جو مقام هم کشورهایی که اونجا در همون پبده مقام جای گرفتن، از این نقطه نظر گیریم، به فکرم اینا زیر شبهه گرفتن جایز نیست، به اون خاطر که هر کشوری که شما اونجا نام گرفتید از روی جو مقامش در بین رسانه‌های روسیه البته مهمیت دارد.
قهرمان بقازاده رئیس مرکز اجتماعی معصوم به زیر کلا نیز بر این باور است که نظرسنجی اخیر در مورد ریتینگ خبرسازی رئیسان جمهوری کشورهای پساشوروی محصول وضع واقعی است.
خودی وضعیت همین خیلی است که واقعه تاجیکستان، مسئله که به تاجیکستان وابسته است، در روسیه اونقدر توجه زیاد ندارد. من گرد و اطراف لوکاشنکا و بسیار نزدیک بودن اوکراین، برای که این آدم های شناخته هستند، برای آنها نزدیکتر.
اما برخی از صاحب نظران به چنین نظرسنجی ها که بخصوص از سوی مرکزهای پژوهشی روسیه تهیه می شود اعتماد ندارند و میگویند این سازمان ها عمدتا طبق اصول بازمانده از زمان شوروی عمل می کنند. عبدالفتاح واحدوف خبرنگار و کارشناس رسانه‌ای در این باره میگوید:
چونکه من میدونم که اونها حتما منفعت های خودشون نگذارند و طبق همون مقام شوروی دولت ها رو پس هم قطار میشینند. این پسیکولوژی روسیه است.
این هم در حالی است که نورسلطان نظربایف هنوز از دوران شوروی رهبری قزاقستان را بر عهده دارد و الکساندر لوکاشنکا نیز در شمار پرزیدنت های دراز عمر پهنای شوروی داخل می شود. اما با آنکه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تقریبا 20 سال اینجانب زمام قدرت در کشور را در دست دارد، نظرسنجی ها همیشه او را پایین تر از دیگر رئیسان جمهور نشان می دهند. نظرسنجی خبرگزاری رگنوم و سازمان مدیالوگیا در حال نشر می شود که تاجیکستان در راستای انتخابات پرزیدنتی سال 2013 قرار دارد و هم‌اکنون حزب حاکم خلق دموکرات تاجیکستان امام علی رحمان را نامزد این حزب در انتخابات سال آینده اعلام کرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
شما در موج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مادران تنهای خطلانی از بی‌تفاوتی شوهران خود با سرنوشت فرزندان به داد آمده رو به دادگاه ها آوردند. مقامات خطلان میگویند باید مراجعت مادران تنها طور معمول حق به حقدار میرسد، هرچند بعضن بنابر حقوق خود را ندانستن زنان و دار ساختن پدر برای شرکت در تربیه فرزند مشکل میشود. موضوع را همکار ما در شهر قرقان‌تپه ناصر جان مامورزاده پیگیری کرده است.
صدف ماه ساکن نوحه وخشی ولایت ختلان میگوید از بس که دختر و دامادش با هم عقد نکاح دولتی نداشتند آیله جوانان به زودی ویران شده فرزند و نبیرهش پشتی در خانه شوهر ماندند و افزود دامادش حتی از پرستاری فرزند خود دست کشیده همسرش را نیز از تمام مال و ملک خانواده محروم کرده است.
زخص نداشت قریب یک سال متعادل کردم و قواهدش مقرش پدرش بعدم را تاریک معلومین شم کودکا عذاب بسیار سرگردونی بسیار کشیدیم حیات سخت از بابم خیر جونیان فرزند نبسوزن برای فرزندش باب سوزن.
دختری صدف ماه تحصیل کرده نیست و کسی از خانواده او قبل از ازدواج هم تقاضای ثبت عقد نکاح در مقامات دولتی نکرده است که در نهایت به نقض حقوق و منفعت های این زنی جبر دیده و فرزند رسمان به پدری او انجام شده است. این هم در حال است که در دوامی سال جاری قریب 5,500 طفل در ولایت ختلان به نکاح زاده شده و مادران این اطفال به شعبه های ثبت اسناد حالت های شهروندی مراجعت کردند تا آنها ثبت نام گردند. سعادت سیراجی و مسئول اداره ثبت اسناد حالت های شهروندی ولایت ختلان گفت طی 5 ماه اخیر از سوی مقامات دولتی ثبت مقرر کردن پدری بیش از 5,300 طفل انجام شده است. خانم سیراجی و سبب های تولد کودکان بی نکاح را نادیده گرفتن قوانین ارزیابی میکند.
این فرزندان در آیله های به دنیا آمدن که آنها از قید نکاح دولتی گذشتگی نیستند. هستند کودکانی که در دیهات دوستان داریم کمترک از قید تولد دیرتر میمانند در مدت یک سال یک نیم سال فقط گرفته میشوند.
و افزود بر اساس قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها نخست عقد نکاح دولتی یا مراسم زکس باید صورت بگیرد و بعدا نکاح شرعی شود. و اما روانشناس ملاحت عثمان و بر این نظر است که قانون تنظیم اگر هم تا جای برای کم خرج گذرانیدن جشن و مراسم ها مساعدت کرد از سوی دیگر برای نقض حقوق زنان از جانب مردها زمینه دیگری فراهم آورده است.
فکر کردن که تنظیم من میخواست که من 150 کس که پی میکردی اونقدر مشکلی نبود است که امروز این زن پیش کنی فرد و زن دیگر گرفتن با آسان‌تر شد. برای که همین خیلی دلیل وقتی اومدن زن ها که زنگی حاضر آسان شد دختر بپول شد گفتم.
در همین حال سفرماه میرزا نظر و کارمند مرکزی بحرانی زنان شهر قرقانتپه میگوید که افزایش میزان مقرر کردن پدری از سوی مقامات رسمی نشانه رواجی به حقوقی و ضعف کاری نهادهای دولتی است که برای پایداری آیله ها و کمکی اجتماعی به آنها تلاشی کافی به خرج نمیدهند. خانم میرزا نظر و افزود
دیگران دونسته ممکن همین عقد نکاح رسمی رو نمیبندند، فکر میکنند که آیا آیله مستقر میشد مستحکم میشد یا نمیشد. بعد از اون که اگر که عقد نکاح رسمی باشد و البته از خود برخوردار میشد خود طلب میکند این حس حقوق و این مساله یک سبب اساسی نیست.
حالا از تمام روحانیان و امام خطیبان مساجد ولایت ختلان تقاضا شده است که قبل از انجام دادن مراسم نکاح اسلامی از نوجوانان طلب نشان دادن خط عقد نکاح دولتی کنند. یعنی اگر دامولای مراسم نکاح اسلامی جفت را بدون بستن عقد نکاح و ثبت نام شدن در یکی از شعبه های ثبت اسناد حالت های شهروندی انجام دهد به مجازات کشیده خواهد شد. مقامات امیدوارند که راه اندازی این اقدام میزانی از همپاشی آیله ها را پایین برده برای تحکیم آیله های جوان و بالا بردن سطح مسئولیت شناسی زن و مرد مساعدت خواهد کرد. ناصر جان مامورزاده رادیو آزادی قرقانتپه.
افزودن دادخواهی زنهای تنهای ختلانی که برای از شوهرانی به مسئولیت گرفتنی حق خود تلاش می‌ورزند. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخشی مجله خبری پایانی و بعد در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند و امیدواریم که شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خواهید ماند.
I'm not afraid. Перекресток. Совместная программа.